بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقصد رابع کفایه مرحوم آخون که این بحث خارج هم بر طبق همین ترتیب کفایه هست، بحث عام و خاصه که از مباحث مهم علم اصول هست. مرحوم آخون در این بحث عام و خاص در 13 فصل مطالبی رو عنوان فرمودن. در فصل اول چند مطلب رو ذکر کردن. یک مطلب این است که تعریف عام چیه؟ آیا عام در اصطلاح یک معنایی غیر از اون چه که در لغت و عرف هست داره یا خیر؟ ایشون می‌فرمایند که اصولیین برای عام تعاریف متعددی ذکر کردن و این تعاریف از نظر جامعیت و مانعیت دچار اشکال و ایراد هست، اما می‌فرمایند طبق اون چه که ما مکرر گفتیم که این تعاریفی که اصولیین برای اینها بیان میکنن تعاریف حقیقیه نیست، بلکه این تعاریف یک تعاریفی است که عنوان تعاریف لفظیه رو داره. بنابراین وقتی که در مقام تعریف حقیقی نیستن دیگه وجهی نداره که ما بیایم بحث کنیم که بگیم این تعریف آیا جامع افراد و مانع اغیار هست یا خیر. البته همونطوری که در بحث‌های گذشته این اشکال بر مرحوم آخون وارده که ایشون مقصودش از تعاریف لفظیه همون تعاریف شرح الاسمیه، در حالی که در منطق بین تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی فرق میگذارن. اون چه که در جواب ماء حقیقیه واقع میشه میگوین تعریف حقیقیه، اون چه که در جواب ماء شارحه واقع می شود عنوان تعریف شرح الاسمی داره، و اون چه که این لغویین میان بیان می کنن اینها تعاریف لفظیه است. در اصطلاح منطق بین تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی فرق وجود داره، اما مرحوم آخون این دوتا رو تقریبا یکی گرفتن. می‌فرمایند این تعاریفی که به عنوان عام در کلمات اصولیین ذکر شده اینها تعاریفی است که در جواب ما شارحه واقع میشه و تعاریف لفظیه. خب نتیجه این مطلب این است که ما بیاییم بگیم که عام در لغت و عرف چه معنایی داره. در لغت و عرف عام و عموم به معنای شموله، به معنای عرض می شود شامل شدن و فراگیر شدنه. در اصطلاح هم همینطوره، در اصطلاح عام یعنی اون لفظی که به مفهومش دلالت بر جمیع مصادیق خودش داره. در اصطلاح عام همین معنا رو داره. ما به چیزی میگیم عام که با مفهوم خودش شامل جمیع مصادیق میشود. این از نظر تعریف عام. اینجا امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج در جلد دوم یک نکته ای رو دارن که این نکته و این فرمایش در کلمات دیگران نیست و از همین نکته می‌فرمایند که ما باید تعریف عام رو یه مقداری درش دقت بکنیم. مشهور که میگوین عام یعنی ما دل على شمول مفهوم لجمیع ما یفله ان ینطبق علی، مشهور عام رو اینطوری معنا میکنن، یعنی اون مفهومی که صلاحیت دارد شامل جمیع اون چه که بر او منطبق می شود بشود. دلالت دارد عام بر شمول مفهوم لجمیع ما یصح ان ینطبق علیه. امام رضوان الله علیه می فرماید این تعریف مشهور خالی از مسامحه نیست. چرا؟ می فرماین که لازمه این تعریف این است که ما بیاییم بگیم یک طبیعت واحده از مصادیق خودش حکایت میکنه، در حالی که طبیعت حکایت از مصادیق خودش نداره. در توضیح این مطلب می‌فرمایند این الفاظی که برای طبایع وضع شده مثل فرض بفرمایید لفظ انسان، این انسان دلالت بر طبیعت الانسان ماهیت الانسان داره، اما دیگه فرای این و ورای این دلالت بر چیز دیگری نداره. طبیعت انسان اگر بخواد در عالم خارج موجود بشود، تشخص و تعین او یا به نفس الوجود یا بالعوارض و المشخصات، اما این وجود یا عوارض و مشخصات وجودیه یه چیزی هست که غیر از اون طبیعته، مخالف با اون طبیعته. اون وقت می‌فرمایند چطور میشه ما بگیم طبیعت از این مخالف خودش حاکیه؟ ما نمیتونیم بگیم که شی از چیزی که مخالف او هست حکایت داره. مخالف یعنی مخالفت مفهومی. طبیعت انسان، وقتی ما کلمه انسان رو به کار میبریم، این انسان یعنی ماهیت الانسان، ماهیت الانسان یعنی خودش و خودش. دیگه این طبیعت و حقیقت انسان دلالت بر این مصادیق نداره. شما وقتی میگید حقیقت الانسان، این به مفهوم، خوب دقت کنید، کاری به اینکه طبیعی با افرادش در عالم خارج اتحاد دارن نداری. بحث عالم مفهومه. آیا مفهومی که دلالت بر حقیقت داره، مفهومی که دلالت بر یک طبیعت داره، این مفهوم میتواند حاکی از مصادیقش باشه؟ ابدا. مفهوم نمیتواند حاکی از مصادیق باشه. و لذا اگر در ذهن شریفتون باشه، در اوائل بحث اصول امام رضوان الله علیه نظرشون این بود وضع عام موضوع له خاص امکان نداره، برای اینکه عام نمیتواند حاکی و مرآت از مصادیق باشه، وجودن در عالم خارج متحدن، اما این طبیعت و این حقیقت نمیتواند مفهومش حاکی از مصادیق، حاکی از وجودات و حاکی از افراد باشه. اون وقت بعد از این که این رو مطرح می‌فرمایند ما در انسان تا مادامی که کلمه کل را کنار او قرار ندیم، نگیم کل و انسانن، اگر این کل را آوردیم حالا میتونیم عموم را از باب تعدد دال و تعدد مطلوب مدلول استفاده کنیم. خود کل به تنهایی معنایی نداره، خود انسان فقط دلالت بر حقیقت الانسان داره، اما وقتی این دوتا منضم به یک دیگر شدن شد کل انسانن، این کل انسانن حالا ما از راه تعدد دال و تعدد مدلول عموم رو استفاده می کنیم. به چه بیان؟ میگیم این کل دلالت بر عموم تمام مدخول خودش داره، این کل دلالت دارد بر این که جمیع مصادیق مدخول خودش مراد برای متکلمه. لذا می‌فرمایند ما عام رو اینطوری معنا می‌کنیم، میگیم ما دل علی تمام مصادیق مدخوله. عام یعنی اون لفظی که دلالت دارد بر تمام مصادیق مدخولش، مما یصح ان ینطبق علی، اون مصادیقی که این مدخول قابلیت انطباق بر اونها رو داره. پس ببینید این یک نکته دقیقیه که ما نمیتونیم بگیم عام یک مفهومی است که این مفهوم شامل جمیع مصادیقی میشود که قابلیت انطباق بر او داره. مفهوم نمیتونه حاکی از مصادیق باشه. پس چی باید بگیم؟ ما دل علی تمام مصادیق مدخوله. عام اونیست که دلالت دارد بر این که تمام مصادیق مدخول مراده. وقتی گفتیم کل انسانن یعنی بعضی از انسانها مراد نیست، تمام انسانها مراده، همه مصادیق مدخول مراده. خب این فرمایش امام رو ما در همون بحث وضع عام موضوع له خاص اونجا آمدیم بحث کردیم و مجدداً مجالی نبود که مراجعه بکنیم به اون بحث اونجا، اما اونچه که در ذهن من هست این است که بالاخره مرآتیت عام برای افراد به نحو مرآتیت اجمالیه رو ما پذیرفتیم، به تبع مشهور که مشهور میگوین که مفهوم عام یک مرآت اجمالی است برای افراد خودش. اگر کسی این رو بپذیره خب این فرمایش امام دیگه در اینجا مجالی براش نیست، اما اگر کسی این مبنا رو نپذیره باید نسبت به این فرمایش ملتزم بشه. حالا دیگه باید مراجعه به اون بحث گذشته بشه. این یک بحث. مطلب دومی که در همین فصل اول مرحوم آخوند دارن، آمدن عام رو تقسیم کردن به سه قسم: عموم استغراقی، عموم مجموعی و عموم بدلی. اولا تعریف اینها چیه؟ تعریفش روشنه. در عام استغراقی انشاء و مقام اثبات یک حکم واحده، اما ثبوتن احکام متعدده. در عام استغراقی هر فرد فردی از افراد عام متعلق برای حکم است مستقلن. وقتی میگه اکرم العلماء به نحو عام استغراقی هم بیان میکنه، یعنی هر عالمی خودش یک حکم مستقل داره. اکرام این عالم تأثیری در اکرام یا عدم اکرام عالم دیگر نداره. هر عالمی خودش یک حکم مستقل دارد، یک ثواب و عقاب مستقل داره. لذا عام استغراقی میگیم اونیست که انشاءن و اثباتن یک حکمه، اما ثبوتن و در مقام واقع منحل به احکام متعدد می شود به تعدد افراد. اما عام مجموعی، عام مجموعی اونجاییست که هم اثباتن و انشاءن یک حکمه و هم ثبوتن یک حکم واحده. اگر در همین اکرم العلماء قرینه قائم شد بر این که مجموع من حیث المجموع مراده، خب اینجا اگر این علما 10 نفر هستند، اگر این یه نفرشون رو آمد از دائره اکرام خارج کرد، اکرام اون 9 نفر دیگه فائده‌ای نداره. ازش تعبیر میکنیم به این که مجموع من حیث المجموع مراده. اما عام بدلی مقصود این است که یکی از افراد عام علا سبیل البدلیه، بدلیه یعنی غیر معین بودن. وقتی میگیم اکرم عالمن، میگیم این عالمن عام بدلیه، یعنی یکی از علما علا سبیل البدلیه، یعنی زید عالم اگر نشد امر به جای او، اگر نشد بکر به جای او. به نحو غیر معین، بدلیت معنای دیگرش این است که غیر معینه، یکی از اینا رو اکرام بکن. این رو ازش تعبیر میکنیم به عام بدلی، که اون وقت بحث این است که برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق نائینی میگن ما چیزی به نام عام بدلی نداریم. عام بدلی همان مطلقه، همان مطلق شمولیه و با مطلق شمولی فرقی نداره، که حالا نظر ایشون رو بعداً عرض میکنیم. این تعریف اجمالی این ستا. بحث واقع شده که منشأ اختلاف چیه. مرحوم آخون یه عبارتی دارن که مرحوم نائینی هم از ایشون تبعیت کرده و بعضی دیگر. آخون فرموده است منشأ اختلاف در کیفیت تعلق الاحکام، یعنی ظاهر عبارت آخون این است که نحوه تعلق حکم سبب می شود که این عام بشود عام استغراقی. نحوه تعلق حکم سبب می شود که این عام بشود، عام مجموعی. منشأ پیدایش این ستا کیفیت تعلق الاحکامه. اون وقت این عبارت مرحوم آخوند هم اشکال وجدانی دارد و هم اشکال برهانی دارد. اشکال وجدانش این است که ما با قطع نظر از وجود احکام اصلا عام استقراقی داریم. اگر در یک جا حکم نبود، مثلا من گفتم رأیت العلماء، اصلا حکمی وجود نداره. ما با قطع نظر از وجود حکم عام استقراقی داریم. یه وقت میگم رأیت العلماء، مقصودم مجموع من حیث المجموعه. یه وقت میگم رأیت جمیع العلماء، مقصودم به نحو استقراقیه. اما حکمی هم اصلا وجود نداره. و علاوه اشکال دیگر این عبارت مرحوم آخوند این است که با برهانم منافات داره. عبارتی داره مرحوم محقق اصفهانی، ایشون می‌فرماید که محال است که در متقدمه به تبع، در اختلاف متقدمه به تبع، متأخر به تبع بخواد تأثیر بگذاره. حکم متأخر از موضوعه، متأخر از متعلقه. چیزی که خودش طبعاً یا رتبتاً، که این رتبتاً شو من اضافه می کنم، متأخره، چطور میتونه در چیزی که متقدم هست تأثیر بگذاره؟ موضوع و متعلق قبل از حکمه. یعنی اول باید موضوع، و لذا میگن موضوع به منزله علت است برای حکم، اول باید موضوع و متعلق روشن بشه، باشه روشن، بعد حکم بیاد سراغ او. خب شما اگر بفرمایید منشأ اختلاف اینها کیفیت تعلق حکمه، این لازمش این است که چیزی که متأخره مؤثر باشد در چیزی که متقدمه. پس این بالبرهان محاله. لذا مرحوم محقق اصفهانی در همین جلد دوم نهایت الدرایه در صفحه 444 ایشون آمده عبارت مرحوم آخوند رو توجیه کرده. آخوند فرموده اختلاف به اعتبار کیفیت تعلق الاحکام، ایشون فرموده بگیم ای به اعتبار موضوعیتهی للحکم یلاحظ علا نحوین، لا ان نحوین یتحققان به تعلق الحکم. بگیم در این که چگونه موضوع برای حکم واقع شده، نگیم حکم خودش میاد این رو میکنه استقراقی، حکم میاد این عام رو میکند مجموعی. حکم نمیتونه این کار رو بکنه. قبل از آمدن حکم چگونه اعتبار شده است که موضوع برای حکم باشه؟ اون وقت مرحوم اصفهانی خودشون آمدن یک بیانی در اینجا دارن، میفرمایند در هر عامی یک جهت وحدت وجود دارد و یک جهت کثرت. در هر عامی جهت کثرت از حیث مفهومشه، وقتی که ما میگیم کل عالمین، این یک مفهوم واحده، از نظر مفهومی وحدت داره. اما به نظر الذات کثرت داره. این کل عالمین ذاتن متکثره، ذاتن تکثر و تعدد داره. می فرماین که اگر وقتی که یک عامی رو مولا میخواد موضوع را متعلق برای حکم قرار بده، اگر بیاد این جنبه کثرتش رو لحاظ بکنه و اعتبار بکنه، این میشه عام استغراقی. در عام استغراقی اون جنبه ذاتی عام که عبارت از مسئله کثرت باشه، این اعتبار شده و مورد توجه واقع شده. اعتبارم یعنی همون لحاظ، اونی که لحاظ شده جنبه کثرته. در عام مجموعی اون چه که اعتبار شده و لحاظ شده جنبه وحدته. می فرماین که وقتی که در یک جایی مولا می خواد موضوع را به نحو عام مجموعی قرار بدهد، همون عام را، اونی را که لحاظ می کند و به لحاظ او این عام را موضوع قرار می دهد، جنبه وحدتشه. شما وقتی که می گید این علمایی که در این جان مجموع من حیث المجموع، اون جنبه وحدت الان ملاک قرار داده شده برای اینکه این موضوع برای حکم قرار بگیره، پس اگر جنبه کثرت رو ملاحظه کند و به لحاظ او بیاد این رو موضوع قرار بدهد، می شود استغراقی. اگر جنبه وحدت رو بیاد لحاظ بکند، می شود عبارت از عام مجموعی. در حقیقت مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند در هر عامی این دوتا جهت، یعنی جهت وحدت و جهت کثرت، قابل انفکاک از عام نیست. شما عامی رو پیدا نمی کنید که این وحدت رو نداشته باشه و این کثرت رو نداشته باشه. وحدت و کثرت دو مقوم هستن برای هر عامی، لیکن گاهی اوقات این مقوم و به لحاظ اون مقوم موضوع برای حکم قرار میگیره، گاهی اوقات به لحاظ مقوم دیگر موضوع برای حکم قرار میگیره. که این بیانیست که اجمالش و خلاصش همین بود که آمدیم در اینجا بیان کردیم. اصل فرمایش مرحوم اصفهانی درسته، یعنی اصل اشکالی که مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند دارن، که ما نمیتونیم بیایم بگیم منشأ این تقسیم کیفیت تعلق الحکمه. منشأ تقسیم را نمیتوانیم کیفیت تعلق حکم قرار بدیم، بلکه این موضوعی که برای حکم یا متعلق قرار داده شده، باید بدونیم مولا قبل از آنی که حکم رو بیاره این موضوع رو به چه نحوی لحاظ کرده. این مطلب مطلب درستیه، اما این توضیحی که دادن که در هر عامی یک جهت وحدت، یک جهت کثرت، و تقریبا از کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب محاضرات، تقریبا میشه بگیم ایشون هم از مرحوم محقق اصفهانی گرفتن، در همین محاضرات جلد پنجم صفحه 152 بیان ایشون دارن که اصلش از مرحوم از همین بیان مرحوم اصفهانی گرفته شده. نظرات مرحوم آقای خویی خب بعضی از موارد مربوط به خودشون هست، در مواردی از مرحوم اصفهانی گرفتن، در مواردی هم از مرحوم محقق نائینی. در اینجا هم در همین بحث ولو در محاضرات اشاره نفرمودن، اما اصل نظریه رو از مرحوم اصفهانی گرفتن. حالا شما بیان مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی رو ببینید تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.